نظر خب این دستبندی و این تفکیک اتفاق افتاد و خب همونجوری هم که واقعا پیش بینی میشد با تجربه ترین فرد که جناب آقای دکتر علی لاریجانی بودن رو نظام تصمیم گیری در رأس به این نتیجه رسیدن که ایشون رو مجددا در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار بدن. هرچند شورای عالی امنیت ملی ریاستش با شخص رئیس جمهور و دبیر به عنوان هماهنگ کننده و در واقع گرداننده ساختار فنی این شورا بیشتر به حساب میاد، یه بخش اساسیش در همین راستا بود که یه تفکیکی صورت بگیره که شورای دفاع بیاد در این شرایط خاص مدبرانه و بسیار هوشمندانه فضا رو مدیریت بکنه که اگر اتفاقاتی تحت عنوان ادامه جنگ و یا اثرگیری تعرضات دشمن به کشور صورت بگیره، اون بتونه وظایف تخصصی خودش رو در سریع‌ترین زمان ممکن انجام بده. از این طرف هم خب شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی و اختیارات خاصی که داره بیاد در راستای اهداف پیشگیرانه،
بله،
و به منظور فراهم کردن یک سری زیرساخت‌های نوین که شما تو صحبتاتون اشاره کردید. به هر حال امروزه هم مؤلفه‌های امنیت ملی تا حدودی زیادی نسبت به گذشته تغییر کرده، هم مؤلفه‌های تهدید در واقع عمدتاً از حالت تهدیدات نسبی به تهدیدات مطلق و پایدار تبدیل شدن. اینا نیاز به اصطلاح بررسی دقیق داره، زمان‌گذاری دقیق داره، استفاده از تیم‌های خبره کارشناسی داره. خب آقای دکتر لاریجانی تو این زمینه انصافاً ید طولایی دارن و سوابق در واقع مدیریت، مخصوصاً در مقطعی که در دولت نهم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کردند، نشان می‌داد که با اتکا به نیروهای کارشناسی خبره، فرصت شناس، زمان شناس و از همه مهمتر صاحب تجربه و علم استفاده میکرد، که الان هم به نظر من در همین زمینه این یه دلیلی دیگر از دلایل انتخابیشون بوده که بتونه یک ساماندهی در اتاق فکر مرکزی شورای عالی امنیت ملی ایجاد بکنه. و من این رو در راستای یک پوست‌اندازی اساسی به منظور جایگزین کردن مؤلفه های نوین با مؤلفه های کلاسیک و بزرگی بودی که حاکم بوده و واقعا هم این جزء نیازهای اساسی کشور بود، باید این اتفاق می افتاد و باید منتظر ماند و این روند تحولات رو با این انتصاب و جابجایی در عالی ترین نهاد تصمیم گیر امنیت ملی کشور رو ما شاهدش باشیم.
آقای یزدان‌پناه عزیز، در دوره هم ایشون آقای علی لاریجانی در سال 84 دبیر شورای عالی امنیت بودن، یعنی الان آقای علی لاریجانی سال 84 با علی لاریجانی در این در واقع دبیر شورای عالی امنیت 1404 چه تفاوت‌هایی و چه شباهت‌هایی با هم خواهند داشت؟
ببینید، موضوع اصلا تفاوت شباهت‌های شخصیت فردی نیست، احساس نیاز تیمی و گروهی و همفکری گسترده به نظر من الان بیشتر از هر مؤلفه دیگری دیده میشه برای کشور. و از طرف دیگه خب آقای پزشکیان وقتی رئیس جمهور شدن با تحمل بسیاری از فشارهای گروه‌های سیاسی منتسب به خودشون، مثلا جریان به هر حال اصلاحات که در واقع آقای پزشکیان را نماینده و کاندید خودشون میدانستن، آقای پزشکیان یه سیاستی فراتنهایی در پیش گرفتن و تحت ذیل پرچم وفاق ملی خب واقعا یه اقدامات جسورانه و شایسته ای را انجام دادن و انصافا هم تاثیرگذار بود این مسئله. من یه بخشش رو در همین راستا میدانم که در واقع اداره امور کشور شوخی بردار نیست و نمیشه این رو برد در قالب دفترچه منشور حزبی گنجاند. خب این خیلی میتونه موثر باشه، حتی میتونه آینده روند فعالیت‌های احزاب کشور رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده، تحت عنوان انسجام و وفاق ملی که واقعا نیاز کشور هم هست. از طرف دیگه در واقع خب این درس این جنگ 12 روزه درس و عبرت های خوبی هم برای ما داشت، در واقع ما یادآوری کرد که چقدر انسجام ملی میتونه به عنوان یک مؤلفه اثرگذار و سازنده و گسترده در خدمت کشور باشه، در کنترل و مهار تهدیدات باشه و حتی برهم زننده سناریوهای دشمن باشه. بالاخره دشمن تصور میکرد که با یه اقدام نظامی برخاستا و هدف قرار دادن ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز میتونه بسترها رو برای تحولات داخلی، اعتراضات داخلی، آشوبهای داخلی فراهم بکنه، منجر به تغییر نظام سیاسی کشور باشه دیگه، این جزء اهدافشون بود، بارها هم خیلی رسمی و شفاف اعلام کردن. اما خب در واقع این محاسبهشون کاملا غلط از آب در اومد، چون مردم ایران نشان دادن که به هیچ وجه به سر کشور خودشون، سر امنیت ملی خودشون، سر آرمان‌های خودشون و از همه مهمتر تعلق خاطری که به سرزمینشون دارن به دشمن باج نمیدن، ولی اینکه براش هزینه بدن، خرابی بدن، جنگ رو تحمل بکنن، بمباران رو تحمل بکنن، فشارهای اقتصادی رو تحمل بکنن، همه اینا رو به جان خریدن. این به نظر من یه پیام شفافی داشته، این در واقع یه جوری یه معجزه بود داره کشور ما، که همه مسئولان کشور بفهمن که در واقع در کنار مؤلفه‌های ابزاری، مؤلفه‌های انسانی به عنوان وحدت ملی مؤثرترین عنصر برای مهار تهدیدات است. این به نظر من یکی از اصلی ترین دلایل بود که آقای دکتر علی لاریجانی که به هر حال از نظر دستبندی سیاسی سمت سوش با جریان حاکم به هر حال یه تفاوتایی داشت، اما ذیل همون پرچم وفاق ملی های پزشکان اومدن این انتخاب رو انجام دادن، که خود همین هم در واقع کمک میکنه به بسترهای تقویت انسجام ملی در کشور ما و تقویت یکی از مؤثرترین ارکان قدرت ملی کشور که همون وحدت ملی و انسجام سرزمینی است. من این رو بیشتر در این راستا میبینم تا این که در واقع ببینیم در تفکرات فردی آقای لاریجانی چی میگذره، هرچند آدم خوشفکری هستن، آدمی هستن که میفهمن متناسب با زمان چجوری پوست اندازی بکنن و در واقع چگونه بتوانن با اون درایت و تدابیر مدیریتی که دارن حوزه مسئولیتی که بهش سپرده شدن اونم یک حوزه مسئولیتی به همچین مهمی رو بتونه به خوبی و با درایت مدیریت بکنن.
الان در دل شورای عالی امنیت ملی شورای عالی دفاع هم خب به تبع تصویب شد دیگه.
بله.
الان این شورای عالی دفاع چه همافزایی میتونه داشته باشه؟ اصلا چه وظایفی داره؟
ببینید شورای عالی دفاع اسمش مشخصه، در واقع قدرتمندترین اتاق فکر تصمیم گیری برای شرایط جنگی است که بدون فوت وقت بتونن تصمیمات قاطعانه و تصمیمات بازدارنده راهبردی بگیرن، چون جنگ اگر در واقع شما حتی امروز جنگ‌ها اینقدر اثرگذاری قدرتمند و سریع دارن، شما نمیتونی زمان رو به 24 ساعت بعدی موکول بکنی، یعنی باید بلافاصله واکنش سریع نشون بدی. خب ما این خلأ رو در واقع تو این جنگ 12 روزی احساس کردیم که در ذیل یک نهاد تصمیم گیر داریم و هم در همین راستا با موافقت فرماندهی کل قوا این شورای در واقع دفاع تشکیل شد با ریاست رئیس جمهور، و این هم در راستای این هستش که در واقع رکن تصمیم گیری و تصمیم‌گیری در کشور یک دست بشه و از پراکنده کاری و در واقع حتی در حوزه اظهار نظرها، از تنوع اظهار نظر کردنها جلوگیری بشه که بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن بهترین و اثرگذارترین تصمیم رو بگیره، و یک چیزی کاملا شناخته شده هم هستش در تمام دنیا به ویژه کشورهایی که معمولا در معرض تهدیدات پیچیده متنوع گوناگون و روزانه هستند. بالاخره ما در ساختار جغرافیای سیاسی جهانی و منطقه‌ای دو نقطه‌ای از کره زمین قرار گرفتیم که سرزمین ایران دیگه سرزمین بسیار ارزشمند ولی وسوسه برانگیز، و همین وسوسه برانگیز بودنش برای طمعکاران باعث میشه که ما همیشه سایه تهدید رو بالای سر خودمون احساس بکنیم، و من به نظر من شورای دفاع ملی میتونه در واقع در این زمینه بهترین و مؤثرترین نقش رو ایفا بکنه و با یک انسجام سازمان یافته با مدیریت رئیس جمهور بسترها رو برای کاهش تهدیدات، کنترل تهدیدات و از همه مهمتر مؤلفه‌های اثرگذار نسبت به مهار تهدیدات از خودش در واقع به جا بذاره، و در همین زمینه به نظر من تشکیل شده و اگر خوب پیش بره حتما میتونه خیلی هم تاثیرگذار باشه.
به عنوان یک کارشناس سیاسی آینده این تصمیمات رو شما چطور پیش بینی میکنید؟
به هر حال به نظر من فعلا نیازه، ما تا کوتاه مدت بهش نیاز داریم، باید ببینیم که روند به چه صورت پیش میره. ما یک روند خیلی کوتاه مدت داریم که میتونیم تا پایان همین تابستان در نظر بگیریم، با توجه به گفتمان در واقع طرفهای مقابل ما، دشمنان قسم خورده ما که مدام در واقع کشور ما رو تهدید میکنن، ما باید در همیشه هم شورای عالی امنیت ملی، هم شورای عالی دفاع و سایر نهادهای دستگاه باید یک سناریوی خیلی کوتاه مدت، یعنی تا پایان فصل تابستان را حتما طراحی بکنن و متناسب با اون ابزارهای لازم دفاعی رو و بازدارندگی رو هم به وجود بیارن، چون ما نه فرصت تعارف داریم نه فرصت کشتن زمان رو داریم. تحولات خیلی برق‌آسا اتفاق میفته و خیلی هم برق‌آسا اثر میفته. بعد دوره کوتاه مدت داریم که باید تا پایان سال اینها یه برنامه‌ریزی رو سریعا انجام بدن تا در واقع این مدل از گسل‌های ژئوپلیتیک که الان علیه کشور ما فعال شدن مخصوصا در سطح منطقی و جهانی بتوانن تدابیر لازم رو برای مهار این گسل‌ها و یا حداقل کنترل فعالیت این گسل‌ها فراهم بکنن. و یه برنامه میان مدت که دستیابی به یک آرامش نسبی و پایدار هست که حتما اونجا باید تمام مؤلفه‌های روز امنیتی رو استانداردسازی بکنن، بومی سازی بکنن و بر مبنای همون پیش برن. این چیزی هست که حتما میتونه در واقع در دستور کار این دو تا شورای بسیار مهم و این دو نهاد حیاتی قرار بده تا در واقع بتوانن اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم کنترل بشن و اجازه ندن که کشور با مخاطرات جدی‌تر از روبرو بشه.
آقای یزدان پناه، قبل از حالا همه اتفاقا و تغییرات، جناب آقای دکتر ولایتی مشاور رهبری یه توییتی زدن، پیامی فرستادن و در واقع صحبت از یک سری تغییرات داشتن در حوزه امنیت ملی. فکر میکنید تا همینجا این تغییرات فکر میکنید بسنده باشه یا هنوز ما باید منتظر تغییرات دیگری هم باشیم؟
ببینید من برام در واقع تحلیل خودم میگم، تحلیلام روی احتمالات با قاطعیت و قطعیت نمیتونم بگم،
حالا نظر
اما شخصی. اگر قرار اثرگذار باشه حتما باید یه بخشی از اعضام که در واقع مدت‌های طولانی مدتی در این نهادهای تصمیم گیر هستن، هم شورای عالی امنیت ملی، حالا شورای عالی دفاع که تازه تشکیل شده، آدماش هم مشخصن که چه کسایی باشن، و این شورای عالی امنیت ملی به نظر من تزریق یک خون تازه ضروری است، نه تنها در شورای عالی امنیت ملی، در نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام واقعا تزریق خون تازه ضروری است. در به اصطلاح مراکزی که تریبون ها دستشون هست و معمولا مردم روی تریبون ها حساب میبرن، مثل ائمه جمعه و جماعت، تهیه سری تغییرات و تزریق خون تازه واقعا ضروری است. جامعه به اینها نیاز رو جامعه واقعا احساس میکنن، نخبگان احساس میکنن، سیاست مداران و دغدغه‌مندان احساس میکنن، و در مجلس خبرگان رهبری اینا هرچند اون ساختارش بر اساس رأی‌گیری پیش میره، ولی به هر حال این نهادهای تصمیم ساز حاکمیتی خیلی موثر هم هستن. در راستای همین تغییرات به نظر من باید یه تغییراتی صورت بگیره که بتونه اون اهدافی که مد نظر هست رو در واقع با سرعت هرچه تمام و با قدرت هرچه تمام هم تعریزی بکنن و هم بتونن متناسب اون اهداف رو مدیریت و به پیش ببرن.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای یزدان پناه عزیز، خیلی لطف کردید.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای کیومرثی از آن پناه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانید که ایران نشست من است، ندانید که ایران نشست من است، جان سر به سر دین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اشاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دلشوره ها رو میبینی، انت امامی و دینی، دلشوره ها رو میبینی، انت امامی و دینی، اسم ما را بنویس تو جایرای اربعینی.
خب در آستانه اربعین حسینی هستیم. خیلی از عاشقان ابا عبدالله در حال حرکت به سمت نجف اشرف و کربلا هستن. راه پیمای عظیم حسینی رو هم در پیش داریم. خیلی شروع کردن و خیلی هم که خب طبیعتاً در یکی دو روز آینده در واقع به این سفر معنوی خواهند رفت. بنا هست گفتگویم داشته باشیم با یکی از مسئولین. حالا قبل از اینکه این ارتباط برقرار بشه، خبرهایی هست که من خدمتتون عرض
می‌کنم. امسال دیگه به جلب بیتابم این واسه ما بیتاقتم روز و شب این تن بمیره آقا امسال دیگه به جلب با عنایت حسین حسین
التماسم حرم حرم. بسیار خبرها رو بدم ولی خب چون ارتباط برقرار شد با جناب فرماندار عزیز قصر شیرین آقای شفیعی، این صحبت و گفتگو رو شروع میکنیم، آغاز میکنیم و بعد خبرها رو خدمتون عرض میکنم. سلام قربان، حال شما چطور آقای شفیع عزیز؟
جناب احمدی سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه وزین گفتگو.
خب ما دو دقیقه زمان داریم که شما در واقع اوضاع عبور و مرور رو از این مرز به ما بگین.
الحمدلله امروز هم شاهد موجی از جمعیت زوار اربعین آقا امام حسین علیه السلام بودیم. تسهیلگری، مهمان نوازی مردم شریف قصر شیرین،
بله،
و نزدیکی پارکینگ های نزدیک به مرز خسروی و داشتن بارکد و لوکیشنی که بر روی کارت های قبض همه رانندگان و همچنین بنرهای متحد و شکلی که جلو ورودی پارکینگ ها و همچنین موکب دار بودن همه پارکینگ ها، اتاق سرد داشتن برخی از موکب ها، اینها مزیت های پارکینگی هستن که نهایتاً یک کیلومتر فاصله با آخرین نقطه مرزی رو دارن.
الان عبور و مرور از مرز خسروی سریع‌تر از مرز مهران انجام میشه؟
جناب احمدی دقیقاً من امروز خودم شخصاً داخل کیوسک گذرنامه بودم،
بله،
4 ثانیه دقیقاً توقف هر فرد زائر پشت گیت‌های گذرنامه هست. ما 70 تا گیت گذرنامه داریم با 140 نفر گاربد، تلزا ذره توقف ندارن مگر اینکه خیلی ازدحام جمعیت باشه در پایان مسافری که باعث بشه شاید 1-2 دقیقه افراد پشت سر هم حرکت کنن، وگرنه به قدری تسهیلگری روان هست خودمون بسیار لذت نمیبریم.
آقای شفیع پارکینگ هم ظرفیت رو دارن؟ ظرفیت لازم رو
پارکینگ ها از مجموع 14 پارکینگی که ما داریم فعلا 5 تا پارکینگمون پر شده، بقیه پارکینگ ها مشتاقانه منتظر زوار
از پیشنهاد میکنه مردم و دوستان از مرز خسروی برن نسبت به مرز
مهران. کاملا یک امتیاز دیگری که مسیر خسروی داره اینه که میزان دمای هوا در مرز خسروی به نسبت مرزهای دیگه یه چند درجه خنک‌تر هست.
خب یعنی 2 ساعت رو مردم تحمل کنن و بخوان حالا زمان بیشتری رو طی کنن تا به مرز خسروی برن، فکر میکنم که طبیعتاً بهتره.
مسیر خسروی به نسبت سایر مرزهای همسایمون به کاظمین سامرا خیلی نزدیکتر هست. سرز از عموم مردم درخواست خواهشی دارن که
بسیار
این مسیر انتخاب کنن که مردم قصد شیرین هم با آغوش باز دارن استقبال.
ممنون و سپاسگزارم جناب شفیعی فرماندار قصد شیرین، درود بر شما. ممنون و سپاسگزارم.
سلامت باشین، خداحافظ.
بریم به استقبال اذان مغرب با افق تهران از رادیو گفتگو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما صدق الله العظيم.
امروز سه‌شنبه، تا تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است. با این نام می‌خوانمت
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
می خوانمت با نامی که بندگان مخلصت تو را بدان یاد کردند در این روز، ای مهربان ترین مهربانان، ای مهربان ترین مهربانان.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن